این به آقا میگفت که آقای اعتماد یا خود یا آقای خود ما میده یک بعضی کرد، یک بعضی کرد، یعنی تو خلالی خوبی کرد. آقا میگفت که خب مشت اسمایی چی گفت؟ بود یه چیزا خوبی گفت. آقا میگفت خب بالاخره چی گفت که خوب بود؟ اون مخالی نکرد چی گفت؟ آقا خیلی خوب بود. سوال میکنه که 99% آدم ها ما همین موسی اسماعیلی ما به چه خاطر حافظ رو تحسین میکنم؟ اصلا نمیدونم چرا؟ چی گفته؟ من که نمیتونم معنی حرفش چیه؟ چرا باید تحسینش کنم؟ خیلی خوب گفته، خوب گفته به من جان.
آقای مصطفی‌نیز ادامه سوالی که پرسیده بودیم، آقای رحیم که در رابطه با پسرشون گفته بودن که گفته بودن یه پسری دارن که دور دنیا داره میگرده و دنبال خودشه، میخواد خودش رو پیدا کنه و راجع به این میخواستن نظر شما رو بپرسن که آه. من حالا توضیح سوال قبلا دادم.
دو تا چیز داره، دو تا بود داره. یکی حالات، یعنی احساسی که این بابای داره، چرا فکر میکنه این رنج داره میکشه؟ یه زندگیه. یه پسر داره رفته سوئیس درس خونده و مهندسی گرفته و حالا آمده یک کوله پشتی تهیه کرده و داره تمام دنیا رو پیاده میره. این مشقت داره میکشه. چرا مشقت میکشه؟ یه زندگیه، یه نوع رفتاره. هر جا خطشه شد که مشقت نمیذاره آدم حرکت کنه. اگر من فوق العاده مثلا از این کوه بخوام برای خسته بشم نمیتونم حرکت کنم. تو جون داره حرکت میکنه، وقتی جون نداشته یه باید نیست کاری میتونه بکنه. این چه مسئله ای داره؟ اصلا معلوم نیست که پسر مسئله داشته باشه، مسئله فقط خود بابا هست. تمام این چیزایی که گفته مسئله خود بابا هست. اصلا تو رفتار پسر مسئله ای نیست، مخصوصا این که حرفاش متناقضه. میگه از این طرف رنج میکشه، میگه رنج میکشه، بابای از خودش میگه. بعد در این حال میگه وقتی من به چهرهش نگاه میکنم یک قیافه معصوم زیبایی داره. آدم که رنج بکشه قیافه معصوم زیبا نداره.
بعد خواسته که اگه به ایران رسید، چون الان زارن ترکیه هست، حاضرید ببینیدش؟
باشه، بیاد
ببینیدش،
بیاد به ایران.
بعد سوال بعدی رو پس مطرح کنم که گفته لطفاً کمی درباره کتاب جدیدتون بگویید، نام کتاب، مختصری از محتوای آن و حدود تاریخ انتشارش.
کتاب جدید احتمال هست نامش رو بذاریم فریب یا دروغ. فریب خوبه، فریب به نظرم جامع تر. محتواش هم از یک چیز جدیده، مطالبی که قبلا نگفتم سعی میکنم بگم. مثلا خیلی روی ملامت تکیه کردم تو این کتاب جدید که پدیده ایران هویت فکری وجود نداره، فقط ملامت وجود داره. من وقتی به خودم میگم آدم حقیقی هستم، آیا دارم حقارت یعنی اینه؟ یعنی یه شیء، یک پدیده چیه؟ نیست، فقط ملامت هست.
لفظ
نه؟ فقط ملامت هست. من یعنی اگر ملامت رو از رفتار خودم، از زندگی خودم حدس کنم، از هویت فکری رها شده. هویت فکری با ملامت یکیه. به عبارت دیگه هویت فکری وجود نداره، فقط ملامت وجود داره. من وقتی به خودم میگم من حقیرم، فقط ملامت هست، حقارت نیست یا تشخص نیست. این ملامت از تشخص یک کلاغ میسازه و میزنه پشت گردانه که بودو به سوی تشخص تا من نمونم. برای که اگر بمونم هویت تعطیل میشه. ببینید هویت یا بگیم معنویت یک چیزیه که باید مستمر باشه. حالا که اندیشه غیر مستمره، اندیشه تشبیه کردن به این که مثل یک جرقه‌ای که از رو آتش بلند میشه و خاموش میشه. من فکر کنم حقیرم، تمام شد، یه جرقه است. فکر کنم متشخصم، تمام شد. حالا اصل انتباه باید یک شیوهی سر من بماده، باید یک شیوهی در کار کنه، حقهی در کار کنه. من فکر کنم این مستمره. در چه صورت من فکر میکنم مستمره که بین حقارت و تشخص یک خط نامرئی تو ذهنم بکشم و دائم دنبال این بدارم، مثل اینکه طول پیدا میکنه وقتی که من از حقارت به سوی تشخص میدارم. و من اون بازی آرو استمراره. اگر تشخص نباشه، حقارت فقط یه اندیشه است، یه اندیشه ملامت آمیزه،
یه جرقه است،
یه جرقه است، بلند میشه و خاموش میشه و قابل استمرار نیست. یکی از شیوه هایی که استمرار رو تحمیل میکنه به ذهن همین دوگانه های بین دویدن بین دوگانه ها، دویدن تو ذهن. باز اونم فریبه ها، دویدنی وجود نداره. یعنی طور نیست که من مثلا تشخص اینجا باشه، حقارت اینجا، از اینجا بده و به سوی اون. حتی در حال حاضر که من این تصور رو دارم که حقارت اینجاست، تشخص اینجاست، اندیشه های من باز هم همون جرقه هاست. کیفیت اینجوری داره، کیفیت اینجوری نداره. خب
بسیار آقای مصطفی، در رابطه با این سوالی مطرح میشه که شما توی اون به اصطلاح لمای 10 تا نکته یا 10 تا لم گفته بودید که یکی از راه‌های برخورد با هویت فکری اینه که ملامت نکنیم. خود این ملامت نکردن به صورت یه نصیحت، به صورت یه لم، آیا کاربردی هست؟ یعنی کسی که اسیر هویت فکریه، اسیر ملامته، چطوری میتونه اصلی ترین در واقع جوهره این هویت فکری رو ضدش بتونه عمل بکنه؟ اون قدرت رو داره.
تو این کتاب جدید روشن‌تر نوشتم، مثلا مفصل‌تر، که اصلا این ملامت از کجا پیدا میشه و هدفش چیه. این اجداد ما، انسان‌های اولیه، وقتی درک کردن که هویت فکری اولا نقش داره از نظر تأمین امنیت، تأمین ایمنی، وقتی که ما 4 نفر با هم دیگه گفتیم که انسان ها ما باید دوست باشیم، غیرت داشته باشیم، یک نوع تأمین برای ما که از این همسایه در امان باشیم. حالا اینو تأمین بده به ایران و آلمان، ایران و ترکیه، ایران و عراق، خود یک وسیله تأمینه، حالا که محتوایی نداره. اون وقت ملامت نقش محتوا دادن به این پیدا میکنه، به این طریق که میگه که تو بین داری میدوی بین حقیر و متشخص، در حالی که این طور نیست، دارم من همین جوری چیز میکنم، این جرقه ها رو بالا پایین میکنم. حالا من فقط باید، شاید قبلا گفتم، من تو این کتاب جدیده خیلی چیز میکنم، تاکید میکنم که علمی فکر کنیم، اصلا کاری به خود نداریم، کاری به مصطفی و مسعود، اسم کوچیکه
منصور
آره نداریم، کاری به علم داریم. علم میدونی یعنی چی؟ یعنی 2 تا 4 تا. ملامت چیه؟ حقارت چیه؟ تشخص چیه؟ جز ملامت چیزی وجود نداره. ملامت کاری به من نداره، از نظر علمی 2 تا 4 تا کاری به من نداره. من درک میکنم که 2 به علاوه 2 مساوی با 4، و همین طریق باید درک کنم که از اینجا تا اونجایی وجود نداره، فقط این بلند شدن ها و خاموش شدن جرقه ها وجود داره، تمام شد. حالا این که بگه که من نمیدونم وقتی اسیر خودم ملامت نمیتونم نکنم، درسته، ولی وقتی علمت زیاد بشه، علم قرابه پیدا میکنه به اون القاعات اجتماعی، القاعاتی که مادر و عمه و داد و خاله به من کردن. خب
تشکر. خودم یه سوال داشتم آقای مصطفی.
یه سوال خودت بود.
آره اینم بود، ولی سوالم در رابطه با همین موردیه که شما میگید که ما درک بکنیم که این هویت فکری هیچه، هیچ بودنش رو که درک بکنیم قضیه حله، ولی میخواستم
قضیه حله دیگه نیست،
یعنی اصلا قضیه وجود نداره.
اصلا وجود نداره، ولی احتمال اصل دلامت، یعنی وقتی من در اون کیفیت قرار گرفتم تمام کار.
اینو من درک کردم، ولی سوالی که برام مطرح میشه اینه که آیا این لمی که شما میگید به صورت اشتباهی مستمسک خود هویت فکری نمیشه؟ مثلا من که دارم کتاب شما رو میخونم، خب اسیر هویت فکری ام.
خب
و هویت فکرم یکی از خصوصیاتش اینه که سرکوب میکنه. مثلا شما از من میپرسید
سرکوب میکنه یا فریب میده
یا نمایش میده. شما خودتون همیشه میگید که به سبب مچ آدم ها رو میگیرید. مثلا میگی من صورتون اینی که الان نشون میدی تو خونه اینجوری نیستی، مثلا چون من عادت دارم خیلی چیزا رو پنهان کنم، سرکوب کنم. نمیدونم یه شعرم بود تو کتاباتون گفته بودی اگر ز جمله جهان عقل برخیزد کسی،
سعدی
نمیدونم کسی گمان به خود مبرد همین که نادانم. من درست شعره نیستم.
جهان یه کلمه یه مسلمان با هم دارن مناظره میکنن. شما اینو دیدید؟ آره خب شما بیدید اگر یه کلمه یه مسلمان مناظره میکنن، کلمه یه قباله حرف مثلا این میگه مال منه، اون میگه مال منه. کلمه به مسلمانه میگه اگر من دروغ بگم مثل تو مسلمانه.
یا مثلا
اومد مسلمان هم به کلمه میده که اگر من دروغ بگم مثل تو جو بودم. بعدش نتیجه که سعدی میگه میگه اگر روی جهان مثلا جمله برخیزد به خود جوان نبرد کس همینی که نادانم. هیچ کس نمیگه من نادانم.
همین مثلا خودتونم بارها گفتید که هویت فکری ها همشون حسودن، ولی اگه مثلا خانوما رو از هر کی بپرسی که آیا شما حسود هستی هم انکار میکنه، حالا یا آگاهانه یا ناخودآگاه. من سوالم اینه که چون خصوصیت هویت فکری اینه که پنهان کنه، این به اصطلاح لم شما آیا به صورت اشتباهی مستمسکی نمیشه که مثلا من بگم خب حالا که آقای مصطفی گفته بود که این نداره
پس اینا آگاهیت هم میره بالا و اون وقت یه مثل که نقد زدی، توجه میکنی وقتی آگاهیت بره بالا یه نقد زدی به هویت فکری در عین این که مثلا چیز در عین این که مثلا درک میکنی که حسادت تو رو فریب میده یا ممکن تا حسود باشی سرپیش بزرگوش یا میبینی این زیر نقش زده شده از طریق چی؟ از طریق آگاهی کلی
که این اصلا وجود نداره،
وجود نداره، نه در من، در کل هستی، در هیچ جا وجود نداره. من اگر خردمندم، اگر انتلکتوالم، اگر باهوشم، اگر فیلسوفم، اگر عالمم، باید اینو درک کنم که کجاست هویت فکری، کجاست، چیه.
این در رابطه با رسولا بله این حالت پوچ بودن هویت فکری، خب ما خودمون خود به خود خیلی چیزها رو ندید میگیریم. یعنی این خودش شاید به نظر من یه پله برای یه راهایی که مثلا من بدونم نقاط تیره زیاد دارم تو زندگی. مثلا اینی که برای شما نمایش میدم یه چیزی هم پشت سرم هست، یه چیزای تیرم دارم که حتی شما خیلی موقع میگید من حالا یه اصطلاحی خودتون گفته بودید که مثلا بعضی از افراد میگن آقای مصطفی پاچه منو میگیره یا مچ من مثلا منو میگیره، مچ منو باز میکنه که مثلا من درویشم. مثلا یا تو کتاباتون گفتید که مثلا فلانی درویشه میاد ذکر میگه، خیلی آدم مهربونی ظاهرا، ولی میره مثلا زن و بچه‌شو کتک میزنه. این نقاط تاریک همه آدمای هویت فکری دارن. یعنی اگه شما بگید که هویت فکری پوچه، اون در واقع به نوعی داره خودش این کارو میکنه. یعنی من خودم به صورت ناخودآگاه دارم این مکانیزمو برای پنهان کردن یه قسمتای از وجودم استفاده میکنم. یعنی به نظر من مرحله اول باید این باشه که من بیام تمام اون نقاط تاریکم هم ببینم، مثل اینه که مثلا نقاط تاریکو توی غریبه دارم میبینم، در خودم ببینم، بعد مرحله بعد بفهمم که کل این قضیه اصلا اساسشون جرقه های پوچی که میاد و خاموش میشه. ولی قبل از اون اگه بخوام اینو همینطوری استفاده بکنم ممکنه خودمو دارم گول میزنم، یعنی دارم یه جنبه هایی رو پنهان میکنم. این سوال من اینه.
آره که چجوری خودمون رو گول نزنیم.
آره آره دقیقا همین.
به یه مرحله میرسی که کیفیت گول نزدن رو باز خودت یا کیفیت گول زدن رو درک میکنی و گول نمیزنی، خود به خود گول نمیزنی. اونم باز علمه، علم باید کمکت بکنه. میدونی ریشه زدنه، تیشه زدن به ریشه این هویت فکری کار علمه که اصلا نیست. من باید درک کنم که مثلا پرچه این پرتقاله، زهر نیست یا مثلا نمیدونم نوش نیست، شراب نیست، یا واقعیت یه چیزیه. هویت فکری من باید درک کنم که یک زائده ذهنیه. و من حقه های جامعه یا اصل انتباه در کار فرد کرده
که این خودش رو گول بزنه، از جمله ملامت، دوگانه سازی، و بعد ملامت رو در خدمت این دوگانه ها قرار دادم. من حقیرم، باید متشخص بشم. این دوگانه دروغه و ملامت هم یه دروغ دیگریه در خدمت این بازی که من همیشه فکر کنم از اینجا دارم به سوی اونجا میرم، از حقارت دارم به سوی تشخص میرم، در حالی که فقط تکرار یک اندیشه هایی هست و اصلا ملامت هم هیچ کاری ازش بر نمیاد. و یاد بگیرم و درک کنم که اصلا اینجا و اینجایی نیست، اینا رو عمدن درست کردم، دوتا تصویر هوایی بین اینجا و اینجای ذهنی، نه که واقعا باشه اینجا. تا من از طریق ملامت فکر کنم از اینجا دارم به اونجا میرسم، در حالی که اینجا و اونجایی نیست و من دارم با ملامت خودم رو گول میزنم. من حقیرم، باید متشخص بشم. من ناموفقم، باید موفق بشم. من سخنور نیستم، باید سخنور بشم. خیلی چیزها.
البته ملامت به نظر من اون حس و انرژی هم با آدم میده، یعنی علاوه بر اینکه این فاصله رو
انرژی رو تلف میکنه، همه چیز رو تلف میکنه، همه زیبایی ها رو تلف میکنه. و وقتی خودم رو ملامت میکنم، زیبایی دیگه اینجا باقی نمیمونه، عشق باقی نمیمونه. و اون وقت در ارتباط با برونی ها هم این اثر بد میذاره. و وقتی اینجا عشق نباشه، بچه هم عشق ندارم. دروغ میگم که دارم.
عرضم حضورتون که توی همین وبلاگتون من یه مطلبی دیدم مبنی بر این که فرمودید که اگر شما یه رفیقی داشته باشید، یک دوستی هر روز بیاد تو رو ملامت کنه، آخه تو چجور آدمی هستی که مثلا به زنت اینجوری گفتی، تو کارت همچین خطایی کردی، تو ترافیک چرا ناراحت شدی، هر روز تو رو ملامت کنه، یا هر روز بیاد تو رو مقایسه کنه مثلا فرض کن با علی و ولی و حسین علی. بالاخره شما یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته این دوست رو تحمل میکنی، بعد میگی برو پیکارت دیگه.
به.
در حالی که هویت فکری
راست میگه. میده چی میگن؟ بله. میگن که من علی میاد منو ملامت میکنه که چرا این کار نمیکنه، اون کار نمیکنه. تازه در چه زمینه هایی؟ در زمینه که مثلا چرا خونت اونجا فروخت اینجا خریدی؟ چرا اونجا نمیری گرده؟ چرا نمیدونم فرض کنید که اینجور بچت این کار نمی کنی؟ یعنی خود ملامت پوچه. بعد من این دوست رو ایشون میفهمن طردش میکنم. این هویت فکری چرا طرد نمی کنم؟ یعنی که تمام وجودم شده هویت فکری، میدونی؟ اصلا خودم شدم، اون دوست خودم هم. نه
حالا یه سوال بعدی پیش میاد که مردش کجاست؟ مرزش
مرز چی؟
من همین که با خودم چالش دارم میگم چرا خونه رو همین که شما اونجا فروخت اونجا خریدی، این بله یه چیز ظاهری است، ملامت، ولی خیلی چیز هم هست به عنوان یک حقیقت‌های زندگی.
آره،
که اگه انسان رو به عنوان چالش نکشه نمیتونه خودش اصلاح کنه. بله. مثلا اون سوالی که شون کردم، خب مرزش کجاست؟
مرزش حرف ملامته، میدونید؟ من مثلا فرض کنم شما ایشون سوالشون الان اینه که من خونم اونجا فروختم، اولا اینجا رو خریدم، بعد میگم کاش نه این کار رو نکرده بودم. میگه این تو از کجا میدونی این که داری میگی کاش اونجا رو نفروخته بودم، اینجا رو نخریدم، هویت فکری یا واقعیت؟ من میتونم همه کاری بکنم منهای ملامت، متوجه هستی؟ اینجا کوچیکه، اینجا هواش خوب نیست، اینجا ترافیکش سنگینه، ملامت توش نیست، واقعیته. من مثلا پس الان میخوام برم یه پرتقال بخرم، میونم خب این پرتقال بهتر از اینه، اونو میخرم، تموم شد. ملامت چه جایی داره؟ و اگر تازه اون پرتقال من بدل خریدم، ملامت باز جایی نداره. در اون پرتقال بدتر است، من نفهمیدم که چیکار دارم میکنم. اصلا ملامت باید حذف بشه از زندگی انسان ها. وقتی حذف شد، همه چیز خود به خود درست میشه. ولی اون که من حتی نتونم تشخیص بدم که اینجا بهتره یا اونجا، این توش ملامت دیگه نیست. نتونستم. نمیتونم تشخیص بدم جواب شما.
بخشی من یه سوال شما ای مصطفا، یه صحبتی میکنه کریشنامورتی، میگه که مثلا به ترس نکن، نه به سوژه ترس، به خود ترس نگاه کن، نه به موضوع ترس. مثلا یک ترس کلی وجود داره، نه هزار یه جور ترس، نه مثلا اضطراب امتحان، اضطراب مثلا خواستگاهی رفتن، اضطراب فلان. یه ترس کلی وجود داره، میگه که به خود ترس نگاه کن نه به سوژه ترس. بعدش بر فرض مثال میگه که اگر که به خود ترس نگاه کنی خب مثلا مسائلت کلا حل میشه، ولی به سوژهش اگر نگاه کنی و دنبال راه حل بگردی و مثلا بخوای تجزیه تحلیل کنی و یا راه فرار و یا راه مثلا به قول معروف خودتو گول بزنی و اینا، میگه که دردسر همش. میگه که راه اصلی اینه که به خود ترس نگاه کن، نه به حالا میگین آبجکت میگین سبجکت میگین چی میگین آبجکت آبجکت. بعدش من سالم این آقای مصطفی ببینید مثلا خود من این موضوع که فهمیدم یادم مثلا تا دو سه روز یه حالتی بودش که به محض اینکه موضوع یا آبجکت میواد تو ذهنم یه جوری مثلا حالت زده شده بودم، خندم میگرفت مثلا، بعد فوری قطع میشد، مثلا به خود ترس نگاه میکنم نه به اون موضوعات. بعد مثلا سه چهار روز مثلا ضعیف‌تر شد، بعد مثلا یه مرحله رسیدم که دیگه همش مثلا آبجکت بود، یعنی این اول، یعنی مثلا ما یه چیزی رو میفهمیم تحت تاثیر نمیدونم حالا اینکه یه چه کشفی کردم و مثلا چه لم خوبی و اینا، مثلا تا یه مدتم میتونیم اصلا یه حالتیه که خود به خود موفق میشیم، یعنی یه حالتیه که برفرض وقتی که اون آبجکت میاد جلو چشممون میگیم که این چیه، این اصلا ترس با این یکی نیست. یعنی اگر من به این لفظ برفرض دقت نکنم ترس کجاست؟ اگر مثلا من به لفظ برفرض احمق نگاه نکنم دیگه مشکل کجاست؟ اگر که مثلا حسمو ببینم، بعد یه مدت میبینیم مثلا نمیشه، یعنی نمیتونیم آبجکتو فراموش کنیم. خواستم بگم مثلا باید چیکار کنیم که چون که نگاه کردن به ترس خیلی مشکله، بعدم ذهن میچسبه به اون آبجکت، ول نمیکنه آبجکتو، مخصوصا در مواقع مثلا بحرانی پیش بیاد ذهن آبجکت رو ول نمیکنه، یه حالت چسبندگی میچسبه به اون آبجکت. خواستم بگم مثلا در این موارد باید چیکار کنیم.
ببین مولوی یه اشاره داره که میگه که گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. این خیلی معنای عمیقی داره که ما درک کنیم که البته من تو همین کتاب جدیده اینو اینجوری نوشتم که یکی از عوامل یعنی موانع رهایی خودباختگی فرد به جامعه، من در مقابل جامعه یه فردم و حس میکنم که کل این افراد از من طلبکارن و بنابراین چی طلبکارن؟ هویت طلبکارن و من باید این بدهیمو عرضه کنم به اینها. حالا این چیزی که مولوی میگه گر هزارانن یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست، در همین جا هم میتونه یک کلید باشه. اولا ترسی که من از شماها دارم، از شما ده نفر که بگید این چه مرد بی ارزهیه، این چه مرد بیسیه، این چه مرد پوزیه، اینها ترس فیزیکی نیست. من از فیزیک شما نمیترسم، خب از تعبیر شما میترسم. حالا تعبیر شما وقتی که بیاریمش انطباقش بریم با این گفته مولوی گر هزارانن یک تن بیش نیست، یعنی شما اگر من گفته باشید دجوز بی ارزه حقیر بی شخصیت، نه یک تعبیر بیشتر نیست. من یه جایی گفتم که اگر من خواب ببینم که مثلا فرض کن که خواب ببینم، حالا برعکس این که گفتم، من مثلا فرض کن سکه ناصرالدین شاهی پیدا کردم، سکه نادرشاهی پیدا کردم، اینا ابجکت خواب من ده تا هست ولی فقط خوابه، رؤیاست. حالا من حس کنم که گم کردم مثلا فرض کن شما ده نفر به من وقتی که یکی بگه قرم ساخت، یکی بگه دلیوس، یکی بگه پوپلیز، یکی بگه حقیر، یه چیز گفتید فقط، اونم یک چیز چیه؟ به ترحم. متوجه هستید؟ ما این اینجا کاربرد داره که من درک کنم که طلبکارها اولا فیزیک نیستن، این اوبجکت ها فیزیک نیستن و فقط یک توهم هم تعبیرشونه، تعبیرشون هم توهمه و توهم نمیتونه دهتا باشه، دهتا بودنش معنا نداره، روشن نیست؟ این پاسخ شما تو این نهفته است که اگر به ابجکت نگاه کنیم اون در نفر رو میبینه، ولی اگر به ماهیت نگاه کنیم، ماهیت تعبیر اینها یک توهمه، گر هزارانن یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. متوجه هستی؟
بله.
روشن شد؟
بله بله کاملا.
بله. این خیلی موضوع خوبیه که ما درک کنیم که جامعه کردش ما میترسیم یک توهمه. من از فیزیکی تو نمیترسم، تو حد درکتر که من بگی مثلا فرصم چرا درگیستی، میگم برو گم شد. نه، از تعبیرها تو میترسم. تعبیرها یعنی توهم. توهم هم جز یکی بیشتر نیست. توهم جز یکی نمیتونه بیشتر باشه. اگر من خواب ببینم که همین بسیار خوبیه، اشرفی پیدا کردم، برونز پیدا کردم، نمیدونم چی پیدا کردم، فقط یک چیزه، یک توهم رو خواب دیدم. خب دیگه چه سوالی داری؟
در ادامه خود کریشنامورتی میگه که برفرض همین موضوع که به ترس نگاه کن نه به آبجکت، خب میگه که مثلا این موضوع اگر به صورت مثلا یه درک روشن فکرانه برفرض مثال بهش رسیده باشی، هیچ تأثیری نداره، حتی منجر به تضاد میشه. میگه مثلا باید با گوشت و پوست و استخوانت لمس کنی، حس کنی واقعا که این فقط ترس هست، موضوع مثلا بهش توجه نباید بکنی. یعنی مثلا
فقط ترس هست،
یعنی صفت نیست به قول معروف، یعنی این لفظه، یه لفظه مثلا حالا حقیقی ارضه یا حالا هرچی. خب مثلا اون آبجکت به اون توجه نکن، به اون ترس توجه کن. بعد میگه که یه جوری به ترس توجه کنی که مثلا
ارتباطت با حقیر و پوکیوس قطع بشه،
یعنی ملموس، اینطور که مثلا به یه چیزی محکم تو دستت میگیری تا به این حد یقین رسیده باشی که.
خب از یه بود دیگری اینو مطرح کرده،
از بود مثلا میگی که درک روشن فکرانه به درد نمیخواد، میگه مثلا درک عمیق هستی. بعد این مثلا یه حالت تکی کلام هم داره براش، یعنی همیشه هر چیزی میگه آخرش میگه اینو هستی درک کن. خب بعد مثلا بالاخره معلوم نیست از درک روشن فکرانه چجوری میشه به درک هستی رسید. این فکر کنم تو کتابای قبلی هم ازتون سوال شده، توی هله هم ازتون سوال شده بود که مثلا درک روشن، درکمون واقعا درک هستی نیستش، یعنی درکمون به قول معروف اونقدر قوی نیستش که اینطور که من مثلا دارم شما رو میبینم اینطور هم مطمئن باشم که
ترس رو میبینم.
آره ترس رو میبینم
یا حقارت رو میبینم. خب حالا از ابعاد دیگری نگاه کنیم، از ابعاد جدید که من تو این کتاب جدید مطرح کردم نگاه کنیم. وقتی نمیتونیم از یه به اصطلاح کلید استفاده کنیم، اینو بلش میکنیم بریم یه کلید دیگه میگیریم. اگر این مشکل از یه کلید دیگه استفاده کنیم، همین که اصولا جامعه ما رو فریب داده، دوگانه های دروغ ساخته، چیزم پشتش گذاشته، ملامت هم گذاشته پشتش، تمام. این یه فریب اساسیه که جامعه به من میگه تو حقیری، باید متشخص بشی. خب این بعد بطی داره، همه همینطوره، یعنی تمام ابعاد هویت فکری بر اساس دوگانه هاست، تا دوگانگی نباشه نیستش. مولوی میگه یه جایی که یه اون احول غلام احول به مرد اینکه یکی از دوتا شیشه رو شکرد، اون یکی هم معرف میشه، یعنی هویت فکری دیگه مزمهر میشه. حالا من باید مثلا اگر اون رو نتونم درک کنم، اینو درک کنم که جامعه این کارو کرده با من، به من گفته تو ناموفقی باید موفق بشی، تو بی سوادی باید با سواد بشی، تو سخنور نیستی باید سخنور بشی، ملامتم به عنوان یه شلاق گذاشته پشتش،